أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه صفات غیور انسانی از آیات قرآن استفاده میکردیم، رسیدیم به شماره 141 از صفات انسان غیور. 5 مورد هست، اینا را از سوره طه امشب خدمتتون بیان میکنم. سوره 20 قرآن و این 5 مورد در مورد حضرت موسی علیه السلام هم هست. قبلا خدمتتون بیان کردم که هیچ انسانی به اندازه انبیا و حجت‌های الهی غیور نیستن، غیرتشون عجیب هست، منتها غیرت به جا، چون بعضی ها غیرت دارن غیرت بی جا. اون غیرت بی جا کار رو تازه خراب میکنه. اونایی که دین ندارن یا غیرت ندارن یا خیلی جان غیرت بی جا دارن، یعنی یه تعصبی داره روی مسئله پافشاری هم میکنه، در حالی که عقل خلافشون میگه، هرچی هم بهش نصیحت میکنی و عصبانی مزاجه، همین عصبانیتش بی‌غیرتیش. غیرت نداره که این اخلاق بد رو از خودش دور بکنه. یا مثلا کسی که بهش نصیحت میکنه در ازش تشکر بکنه، تازه برگرد توهین بهش میکنه. لذا دو تا نکته با همه در انبیا، یکی این که اوج غیرت رو دارن، کسی در ردیف اونا نیست، دوم که غیرتشون هم بجاست. و من کلی عرض میکنم، حالا اوج غیرت رو دارن یعنی هیچ کس بعد از اونا غیرت نداره، اینش واضحه، اما غیرت بجا میشه غیرت امور دینی، این کلیتشه. تو امور دنیایی مثلا پیامبر خدا حدیث داره هیچ وقت عصبانی نشد، معصومین علیه السلام هم همید، یک جا ندارید که برای امور دنیایی عصبانی شده باشه. این نکته مهمه که اونایی که دین ندارن خب عقیده به قیامت که ندارن که، لذا هرچی غیرت دار غیرتشون تو امور دنیاییه. مثلا یکی کسی اومده خونهشو بگیره، غیرتش رفته بالا، دار فریاد که میخواد حقشو زنده بکن. اتفاقا بیاد با درس دین بنشینه، دین گاهی نه همیشه گاهی بهش بگید کار داشته باید و تازه میفهمد که خیلی عقبه، خیلی فاصله داره پاک اون واقعیات که باید داشته باشه. با همسرش میبینید مرتب اشکال داره، همش ایراد میگیره به همسرش. اینه که دین ندارن غیرتش اینجا گل کرده است، اما وقتی همسرش موهاش بیرون میاد تو کوچه آرایش میکنه اونجا غیرت نداره. یه افراط و تفریط هایی هست متاسفانه نمیفهمیدن. البته اگه شما حالش بکنید نمیتونه رد بکنه، و با خیلی خارجی هایی که صحبت میکنم وقت که حرف میزنم حرف هم میفهمن، حتی بچگونه باید حرف بزنیم چون معارف دقیق رو که نمیفهمن، اما معارف ساده رو که میگن متوجه میشه. اما تا نگفتم هم نه، اینطور نیست که حالا وقتی نگفتیم بازم میفهمن، نه. راجع به همین حجابی که آدم مثال زدن، یه گروهی از انگلستان اومده بودن ما رو تحقیر میکردن، ایرانی ها رو با انواع الفاظ و خودشون متکبرانه بالا گرفته بودن فرهنگشون. این مترجمشون به ما گفت بیا اینا چند روز خیلی ما اذیت کردن، ما ناچاریم باشیم هر جا میریم با الفاظ مختلف ایرانی ها رو سرکوف میزنن. ما بیا رفتیم اونجا، مترجم به همه شون گفت بیاد هرچی سوال داره از فلانی بپرسید. اینا با هم حالت تهاجمی اومدن دور ما نشستن و شروع کردن انواع سوالات هم داشتن از دین و از حکومت و از سیاست. و یک شمع این بود که چرا شما یه خارجی که میاد تو ایران مجبورش کنه رو سری سرش بکنه، چرا آزادشون نگیری؟ به مترجمه گفتم هی جمله‌ای که به اینا من میگم من خیلی ساده بچگونه حرف بزنم براشون، گفت چون اینا نمیفهمن صحبت های ما، اما به شما خلاصه شون میگم. اون گفت آزادی میگیرید؟ گفتم بهشون بگو ما آزادی میدهیم. اتفاقا کسی که پوشش داره فکرش آزاده. وقت مثال جلسه منو زدم، گفتم تو همین جلسه وقتی پوشش ما مناسبه راحت با هم صحبت عقلی میکنه، صحبت علمی میکنه. اما اگه پوشش من نامناسب باشه فکر بره تو شهوت، تو این یک ساعت نمیتونیم کار علمی بکنه. فکر را اون لحظه که رفت تو شهوت دیگه کار نمیتونه بکنه، مثل غضب میمونه. کسی که تو اوج عصبانیت میتونه ریاضی حل بکنه، کار عقلی کار علمی نمیتونه. اوج غضب فحشم میده، رتبه خودشم پایین میاره، اصلا متوجه نیست. حتی کسی بهش نصیحت بکنه تشکر نمی کنه، برگرده یک کتکم به ما میزنه. تو اوج عصبانیت یکی میکشه، زخمی میکنه، بعد که عقلش سر جا میاد میده عجب اشتباهی کنه. تو شهوت و غضب آزادی فکر گرفته شده. الان تو این بازار را تصور بکنیم، دیشب این شب چقدر فرق کرد، اونه که معلوم بود باره شهر دیگه است، اکثرشون باره جای دیگه است. اما آزادی فکر گرفته شده، اگه کسی متدین باشه میفهمه بیرون. مغازه داره هم تو ناراحت فکرش، اما حالا برید 40 راهپیمایی 3 روز 5 روز این راهپیمایی برید فکرتون آزاده، چون کسی بدنش برهنه نیست. زنها رعایت میکنن، وقتی رعایت میکنن بعدی 2 روز برید شاید آرامید، فکر آزاده. وقتی اینا رو برای این انگلیسی ها گفتن خوب توضیح دادم، مثال زدم، گفتم حالا ببینید فرهنگ ما بالاتره توی فرهنگ شما، چون میدونستم اینا چقدر اذیت کرده بودن. ما هم چند تا جمله واقعیات بهشون گفتم فرهنگ شما آزادی ظاهری است. تا میگید آزادی هم که یعنی سرش برهنه باشه، پاش برهنه باشه. فرهنگ ما آزادی فکری است. این دوتا هم مقابل همه، که میخواد آزادی ظاهری باشه گل لباس رو بل کن، هیچی نگو، هر نظر هر تون میخواد. اون که میگه آزادی فکر به عکس میگه، میگه که باید پوشیده باشه ظاهر تو فکر آزاد بشه. گفتم حالا خودتون قضاوت کنید فرهنگ ما بالاتره یا فرهنگ شما. هیچ که جواب نداد. بعد گفتم که این فرهنگ بالای ما مال بعد از انقلاب نیست که بکنیم. البته ما حدود 30 سال اگر اذیتمون نکنید ما از نظر اقتصادی از شما عقب تریم، اونم به خاطر اینه که شما دزدی کردید تو کشورهای مختلف، سابقه بدی دارید تو همه کشورها، سرقت کردید، با مال دزدی کشورها رفتید انگلستان آباد کردید، خودتون که چیزی نداشتید که. حالتون گفتم مسئولین تو هم رفید نکنم مخواه میخواهم توهین بکنم هم مسئولینشون همه شاید بودم نیمتونم انکار بکنم میگن نه این طور نیست 290 سال داره 300 سال میشه که همش تو کشورهای مختلف 300 سال پیش یادم سالم توی انگلستان نیمده حکومت بکن تمامشون یکی از یکی بوز میخواهم بی حیاتر و دوستر و نمیدونم چی هم از این میدونم ها یعنی سیستم حکومتشون جوری تنظیم کردن که یه آدم سالم نتونه نخست وزیر بشه زد دائما آدم های کثیف میان بالا آدم های مدافع مثلا اسرائیل که حالا این 60-70 سال از اسرائیل در اومده قبلا که نبود اما همون ریشه انگلستان ریشه شو همون انگلستانی ها گذاشته و بعد آمریکایی اومدن حالا دفاع از اسرائیل میکنن اما ریشه جا انگلیس گذاشت اینا خیلی خبیثه و نمیادن عذرخواهی بکنن مرتبا حمایت میکنن گفتن این فرهنگ ما که میگیم آزادی فکر مال 1400 سال پیش دالاست یعنی شما یا انگلستان از 1400 سال پیش ما عقب دارید دور اینا ساکت شدن هی شرمنده شدن گفتم یه چیزی هم بهشون بگم گفتم بهتون بگم تا 100 سال آینده شما به فرهنگ ما نخواهید رسید فکر نکنیم من 100 سال دیگه نیستم من الان قول میدم مینویسم امضا میکنم میدم دستتون شما برید تو انگلستان آزادی فکر رو ترویج بکنید من بهتون قول میدم تا 100 سال دیگه نمیتونید حجاب رو قانع بکنید به زنانتون که عقل میگوید حجاب نمیتونید فرهنگ دون پایینه تازه دارید فرهنگ پس رو دارید به کشور دیگه منتقل بکن دیگه بعد که اومدیم بیرون مترجم و دنبال ما خیلی خوشحال گفت خوب اینا را جوابش ندادی و چند رو بود ما را ذلیل کرده بودن اینا بیچاره کرده بودن از بس ما را تحقیر میکردن با الفاظ زشت شما ایرانی همچینید همچین کجا ما ایران البته اون جواب رو بهم ندادم اما وضع ما خوب نیست تو همین اصفهان ما بینید اوضاع چی از مسئولین شهردار و شهرداری گرفته شورای شهر که مثلا دلم پر از اینا میخوام کارهای خلاف اینها رو بگم تعجب میکنید خبر ندارید تو سکوت در کار خودشون میکنید سکوت هم به خاطر ما میخوام یعنی آرامش جامعه به هم نخوریم اما تو که یا چه یا اینا نمیدونم من اگه نامید شدم از مسئولی وقت شروع میکنم حرف هم میزنم به مردم من عبایی ندارم اما تا حالاش هنوز امید این رو دارم که مسئولین استاندار مرتب من جلسه دارم باشم میگم بهشون همین امروز با یکی از مسئولین حدود 3-4 ساعت نشستم حرف زدم باشم قول میدم اعتماد میکنه بهشون بولنه بسم الله بگه چرا اما اینجا شهر شهیدانه یادتون نره این میدان امام شهر 360-370 تا شهید در یک روز است جنازه رو یادتونه هر کی یادشه اون روز کی بود اینجا 370 تا شهید اینجا رو دست گرفتیم بولیم دفع کردیم یادمون نره قطره قطره این خونه شهدا بارش و دوش ما داره سنگینی میکنه جوانا رفتن که چی؟ که این هرزگی باشه مرد دست زنشو بگیره تو بازار در راه دختر بزرگ 9 ساله 10 ساله سرش باز باشه هیچ کس هم بهش حرف نزن این بود اینا بیغیرتی میشه یخ از منم بعضی انتظار دارم که تنزل بکنم نه خیلی من مگه 10 سالی خدا نکنه که بخوام از حکم خدا کوتاه بیام من وضع جامعه هیچ کار ندارم من حکم خدا رو میگم امروز به اون مسئولم گفتم بهت دارم میگم میدادم گردنت فکر نکن من دارم هم تو حرف دارم، دارم گردنت میدازم که قیامت بدونی بهت گفتم، شما هم میتونی. بسم الله. حالا این غیرتی که حضرت موسی علیه السلام داره خیلی عجیبه. من این پنجتا آیهی که میخوام از سوره طه بخونم هر کدومش هم توی بخش، اما شما میدید حضرت موسی علیه السلام یه آدم استثنایی بوده تو زمان خودش. مورد اول، رعایت حال همسر و بچه هاشو انسان غیور خیلی میکنه، رعایت میکنه حالشون. حالا ببینید حضرت موسی علیه السلام چه کرد. آیه 10 از این سوره طه، اذ را نارا، وقتی بر میگشت طرف مصر از نزد شعیب، تو مسیر راهو گم کرد، خودش بود، خانومش و چند تا بچه، چند تاشو دیگه عدد نداره، اما قرآن میگه با لفظ جمع باشون حرف میزد. لفظ جمع یعنی چه؟ یعنی حداقل خانومش و دو تا بچه، چون تو عربی جمع حداقلش 3 نفره، یه حداقلش شادم 3 تا بچه بوده نمیدونم. تو مسیر راهو گم کرد، خانوم و حداقل چند دو تا بچه همراهش، هوا هم سرد بود، احتمال داد که مثلا به این مسیر دیگه بره. از دور یه آتش رو دید، اذرا نارن، چند کیلومتر بود، بلکه آتش رو تو شهر انسان از 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم آتش رو میبینه. غیرتش این بود که خانمش و بچه ها رو تو زحمت نینداخته بیان بریم از این طرف، دید اینا بدنشون مثل مرد که قوی نیست، گفت شما اینجا بمانید، من میرم دو تا کار میکنم، هم آتش میارم که گرم بشید و هم بالاخره یه شخص اونجا پیدا کنم راه رو بپرسم، نه از کن طرف بعد میام، که اگه حالا راه از همون طرف آتشه خب میرین، اما اگه راه به یه سمت دیگه شما راه اضافه نیایید. یعنی غیرت چیه؟ خدمت به همسر. حالا امروزه ببینید اونایی که غیرت بی جا دارن به عکس وام دارد خانمشو به انواع کارها، بس که نوکر گرفته. حالا بحث شرعیش جداست که بخوام وارد بحث شرعی بشن، که بعضی مراجع اصلا فتوا میدن که مرد اجازه نداره به همسرش دستور بده که قضا بپرد، لباسان بشور، بچه رو تربیت بکن، و زن می تواند برای کارها پول بگیرد از همسر. در این حد با اونم یه انسانه، منتها از نظر اخلاقی نه. این رو دقت بکنه، همون مراجعی که میگن میتونه پول بگیره، این بحث شرعیشو دارن میگن، نه بحث اخلاقشو. و اخلاق که میرسه دین یه چیزی بالاتر از مسئله تو رساله داره به نام اخلاق، یعنی نیاز من و شماست، نیاز ماست، ما با هم باید مسئله شرعی بدونیم که آیا میتونیم پول بگیریم یا نه. به زن میگه میتونی پول بگیر، اما یه بحث بالاتری هست به نام اخلاق، و اونی که به زن میگه پول نگیر، چون رابطون باید میخوره، رابطون باید شیرین باشه. پس دین خیلی دین کاملیست، هم گفته میتونی پول بگیری هم گفته نگی. پس میتونی کجا فایده داره؟ مال اونجاست که اختلاف بینشون افتاد و طلاق گرفت. خیلی خوب، حالا این بچه رو میخواد این زن شیر بده تربیت بکنه، حالا که اختلاف افتاد و جدا شدن میتونه حقوقشو استیفا بکنه. بحث شرعی یه جای خاص به درد میخوره، نه اونجایی که رابطه خوبه تازه میخواد رابطه رو تلخش بکنه. فقال لأهلهم کثوا، گفت همینجا مکس بکنید، شما نمیخواد زحمت بکشید، انی آنست و نارا، من یه آتشی دارم از دور دیدم، لعلی آتوی کن من ها به قبسن بتونم یه شعله از آتش براتون بیارم، او اجد و علم ناره خدا، یا راه پیدا بکنم، چون راه نمیدونیم شب بود. مورد دوم غیرت حضرت موسی علیه السلام تو جاییست که ساحران دروغ به خدا نسبت دادند. البته بعد ساحرها وقتی که ایمان آوردن برگشتند از کارشون، از کار خلافشون استغفار کردند و این حالا تو خود قرآن هم آمده. برآشفته شدن حضرت موسی علیه السلام از اینکه ساحران نسبت دروغ به خدا دادن و میخواستن بگن که این معجزه‌ای که درست کرده بودن اینا کار خداست و فرعون هم خود خداست و خیلی حضرت موسی علیه السلام غیرت بلند اینه تو امور دینی برآشفته میشه. چی گفت؟ قال لهم موسى، به ساحران گفت ویلکم، وای به حالت، لا تفتروا علی الله کذبا، به خدا نسبت دروغ ندید، فیسحتکم به عذاب، خدا با عذاب شما رو ریشکن میکنه، وقد خاب من افترا، هر کس نسبت دروغ داد مأیوس شد، خدا ناامیدش میکنه. اما خب اون وقت ساحران تو حالت اوج نفسانیت بودن، چون یه وعده‌ای فرعون بهشون داده بود، گفت اگه پیروز شدید من بهتون چقدر امکانات میدم و پیش من جایگاه بلندی پیدا میکنید. غیرت بعدی حضرت موسی علیه السلام شتاب تو مسیر خدا. وقتی شما هم شتاب میکنید برای رسم به نماز، این نشانه غیرت شماست. اولا که نمیذارید دیر بشه، اما بعد یادی داره دیر شد میدوید. این دویدن شما، اونایی که غیرت خاصی ندارن تعجب میکنن چقدر شد دو نفر سه پنج شدن میدوید چقدر شد، اول بنده خدا اذانه باید بدوید به نماز برسید. اما خب اون که غیرت نداره اصلا نمیفهمه، تازه نسبت کار خلاف هم به شما میده، میگه کارشون درست نیست، اما نمیدونه در پیشگاه خدا همیشه قیامت به با میشه و اونه کیا جلو هم کیا عقب جلو میکنن افراد. اینجا تو دنیا گاهی من فکر میکنم من چون لباس روحانیت پوشیدم از همه جلو هم. اونجا نبود چقدر عقب هم اون بچه ای که بهش نگاهی نمی کردم و توجه بهش نداشتم، سلام بهش نمی کردم، این بچه از من جلوه چی شد؟ عقب جلو نکن. این تو قرآن هم آمده سنان از آبقت الواقع اونجا توضیح میده که جایگاه ها قبل جلو میشه. حالا حضرت موسی علیه السلام شتاب داشت برای رسیدن به کوه طور. خدای متعال بشه فرمود برای چی عجله کرد؟ خدا که میدونه چرا سوال میکنه، این سوال برای اینه که بود جواب بدهد و خبرش به من و شما برسه، حداقل بفهمیم چی. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، ای موسی اینقدر عجله داشتی از قومت دلید اومدی، عجلت برای چی بود؟ قال، گفت دوتا، یک هم اولای علا اثری، یعنی قوم من دنبال منم میخوان منو دستگیر کنن، چون یکی کشته بود از دشمنان خدا، اونا آمده بودن که به هوای قصاص یه جلسه گرفته بودند و گفتن خب موسا رو میکشیم به خاطر کشتن رو. و یکی از تو جلسه اومد بهش گفت که فرار کن که اینا جلسه گرفته بودن برای چه. حضرت موسا علیه السلام هم بدون اینکه چیزی برداره هم تو از شهر اومد بیرون رفت طرف مدین. منطقه اینجا داره که به طرف کوه طور رفته، میگه هم اولایه علا اثری، اینا دنبال منم که منو دستگیر بکنه. اما دومش گفت که و عجل تو الک رب لتر با، خیلی جالبه، گفت من عجله کردم خدایا برای اینکه تو رو خوشنود بکنم. پس دو تا چیز بود، یکی مبدع یکی مقصد. مبدع پشت سر من دارم میان دنبالم، مقصد رضایت توه، میخوام تو رو خوشنود بکنم، لذا اگه دیر برسم تو خوشنود نمیشی، اگه زودتر برسم تو خوشنود میشی. مثل این که شما میگید من یه روز زودتر برسم مسجد خدا رو خوشنود کردم، قصدتون اینه، میگید به خاطر خوشنودی خدا میخوام یه روز زودتر برم تو مسجد، قصدتون یه چیزای دیگه هست اون نه. اما یه گفتید خدا من به خاطر تو عجله کردم که زودتر بیام تو خانه تو، این خیلی ارزشمند میشه. منتها جالبی آیه اینه که لفظ عجله رو رو مقصد گفت نه رو مبدا. من تو معنی ساده گفتم، شما هم تو دارید نگاه میکنید به من که من دارم چی میگم. خدای متعال پرسید چرا عجله کردی، دو تا چیز گفت اما اولیشو نگفت عجله کردم، اولیشو گفت اینا دنبال من بودن. اما لفظ عجل تو رو دومی آورد، عجل تو الهی که رب لتر با، خدای عجلی هم نگید مخواستم تو خوشنود بشی، حواسم به این بود. وقت تو روایت داره تو دارالانواع دیدم روایت شد که همچی حضرت موسی علیه السلام عجله میکرد که اصلا وای نصف قضا بخوره، وای نصف قضا امر خودش برداره، آب حتی خیلی کسی بخواد برد یه جایی یا لیوان آب یه چی بر هیچی بر نداشته بود، اصلا میگن چیزم نخورد. عشق به خدا کارش کرده بودن تو خودشو رسون به کوه تو. دیگه یه چیزای دیگه هم هست که دیگه اونا رو جرات نمی کنم اینجا نقل بکنم. این آیات 83 و 84 از همین سوره طه. مورد چهارم، حضرت موسی علیه السلام غیرتش عجیب بود. وقتی برگشت از کوه طور دید مردم گمراه شدن، خیلی ناراحت شد از گمراهی مردم. افراد بی غیرت میگن آه حالا چرا داد میزنی، چه خبر شده؟ اما اگه حالا یه ساختمان آتیش میگرفت یکی داد میزن اونجا نمیگفت چرا داد میزنی. تو اتوبوس نشسته دارد میرد مشهد، کیفش از شیشه میفته پایین، داد میزنه راننده نگهش میداره، اما نمازش داره قضا میشد که راننده وای نمیشه. غیرت کجاست؟ ایناست، اینه که انسان اونجایی که باید میرد. حالا سادات معمولا یه غیرت خاصی دارن به خاطر من خونی که از پیامبر تو وجود شد تو مباحث دینی، وقت بعضیا که سید نیستن دیدم اصلا نمیتونه توجیه بکنه میگه چرا ایشون ناراحت شد. بنده خدا این سید که ناراحت شد همون است که تو مواسط دنیایی بی خیال است، اون برشو بیا نگاه کن و تو اینطور نیستی، تو امور دنیایی که خوب بلدی داد بزنی. قرض الحسنه یادم نیست خیامون جی مردم اجتماع کرده بودن، گفتم پس اینا خوب بلدن داد بزن، پس چه از رو نمیگن اینا؟ برای پول که نمیگم نباید بکنه دا، اما ارزش نداشت داد بزنه. انسان نباید به دنیاش همچین باشه. اما خب من دامن بیرق گذاشتن، پاشه گذاشتن، داد میزن، شعار میدن، چه خبر شده؟ دینتون نخه، دین نه، پول. حالا اگه دیدون سید برید یه همچین جایه که پولش یه همچین طورشو ببینید با همیسه داد بزنه، غیرت به جا باید باشه. همون وقت که میگه وضع جامعه چرا اینطوره، بله اون کسی که غیرت نداره میگه نه اشتباهشون داره میکنه. همینا وقت امام زمان علیه السلام میان رو به حضرت ایراد میگیرن، تو روایت داره به حضرت میگن دین جدید آورده است، الانش به سید میگن که چرا تو خلاف مردم حرف میزنی. نمیشه اون وقتا به امام زمان هم همین حرفا زده میشه، اما خبر نداره که امام زمان علیه السلام که نگاهشون تو درن مردم نیست که. خلاصه حضرت موسی علیه السلام وقتی برگشتید مردم گوساله پرست شدن، خیلی برا شفته شد. این نشانه غیرتشه، گفت من این همه زحمت کشم اینا رو هدایت کردم، خداشناس کردم، به برادرش گفت. خیلی عصبانه بود از دست برادرش، تو ظاهر از دست برادرش، در واقع دست مردم بود، میدونست برادرش هیچ کوتاهی نکرده، تو ظاهر ناراحتشو ابراز میکرد، منتها چون نمیتونست مستقیم به مردم بگه چرا اینقدر درکتون پایینه، چون به مردم گفت، آخر گفت چرون شد، من گفته بودم 30 روز در رو سرش اضافه کردم، من کجا دیر کردم؟ آیا قولی بهتون داده بودم که سر قولم وفا نکردم؟ من گفته بودم تورات رو میام، تورات رو آوردم، قانون آسمانی میخواستید؟ قوانه زندگی اینا چه رفتید گوساله پرستون؟ خب مردم جواب نداشتن بدن دیگه، مسئله نبود که رهبر جامعه وایسه تو رو مردم، لذا تو سر برادرش خالی کرد. آت چطوری؟ اصلا باورتون نمیشه، موهای جلو سر هارون گرفته بود، آت تکون میداد، آت ریشش هم گرفته بود، سیب آت تکون میداد، گفت چرا همچی کرد؟ ببینید آیاتو، قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ولوا الا تتبعنه، چی مانعت شده بود برادر که وقتی اینا گمراه شدن نیمدی از دستور من تبعیت بکنی، یعنی اینا رو هدایتشون بکنی؟ افعصیت امری، دستور منو نافرمانی کردی؟ قال یبن او، هارون گفت پسر مادرم، چون اینا از پدر دوتا بودن اما مادر یکی بود، گفت پسر مادرم لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، گفت ریشم رو ول کن، موی سرم رو ول کن، معلومه که دو دسته اینا رو گرفته بوده تکون میداده. بعد گفت میدونی چرا من سفت رو مردم نایستدم؟ یعنی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم که جلوش محکم بایستم تفرقه بیافتد بین مردم، بلاخره مردم تو رو وای میسن، یه دو اومد میشن یه دو، وقت تو یعنی موسی علیه السلام خود شما میمدی و به من میگفتی چرا تفرقه بیافتی بین مردم و چرا ملاحظه گفتار منو نکردی؟ تو خودت به من گفته بودی ملاحظه کن یا اختلاف نیفته بین من. همین نکته که دارم میگم که شورای شهر و شهر دارد سو استفاده میکنن از سکوت ما، خیال میکنن ما همچه سکوت خواهیم کرد، اینطوری که نیست. وقتی هم بدونم وظیفم چیز دیگه است، اما گاهی نگران هم اختلافی تو نگرانی اختلاف کنم دارد میتازونه، نه یواش بره، دار آخرین درجه بیبند و باله که به ذهنش میرسد انجام میده، یه هرچی به ذهنش برسد. این شده اسم مسئولین ما، مالیات ها رو از مردم بگیرن و صف رقاصی و ساز و آواز و کنسرت و این چیزا بکنن. 1.5 میلیارد بدن به هیئت کشتی. اگه دلیل موجه دارد میاد به ما بگن. شما هم بالاخره خیلیتون دارید مالیات میدید، بدونید پس مالیاتون کجا دارد میره. به تو نمیگن اینا رو. اما وقتی دهه عاشورا یه هیئتی میخواد یه قضایی برنج چیزی بده، میگن پول نیست، به هیئت‌ها کمک نکنید، پول نیست. به دین که میرسه ضربشون اینطوری میزنن، اما وقتی به دنیاشون میرسه پولا صرف کنسرت ها میدید دیگه. خودتون دیدید دیگه چه کاره. روز کتابخانی من اولین بار بود امسال دیدم، همینجا تو میدون ها زیر سر ما با. تو آسمون نمیگم، اما تو عرش ها واسطه هم نخورده که بگم اومدم به من گفتن. من داشتم میدم نماز تو اذان مغرب، بلاخره من میام اینجا تو اذان دیدم یه گروه دارم میخونند و میام تو میدون. چشم رو دادم پسر دخترم قاطیه، بعدم یه جنازه دست گرفتن، یه تابوت، تابوت کتاب بود، یک کتاب مثلا 2x3 نماد درست کرده بودم. پسر و دخترم میخوندن، قاطی ها میردن، شیپور میزدن. گفتم چه خبره؟ گفتم روز ملی کتابخانی. گفتم وقت اینه و رقصی بکنی، پسر و دخترم قاطی باشی، تو اذان مغرب حیا نمی کنی. نمیدونم اما انشاءالله آقا ظهور بکنن و مثل که بعضی صحبت های ما مناسب با زمان ظهور است، خیلی مثل یه آمپول قلیز که میخوام به یه مریض بزنیم، بزنیم که نه نزن آمپول، نمیتونه تعمل نمیتونه بکنه. صحبت ما این چنینه. آخرش هم عرض کنم از این سوره طه، این آیه 92 تا 94 سوره طه. آخرین موردش این حضرت موسی علیه السلام مبارزه انقلابی داشت با انحرافات. کوتاه نمیدا، شل نبودا. اومد پیش سامری، برگشت بهش حرفاشو زد، بعد میدید مبارزه انقلابی چیه. گفت ونظر الی الهه که، من آیات قبلش رو نمیخونم که گفت چرا هم چی کردی و دردت چی بود و اونا رو جواب داد. چیکار کرد که این گوساله تکون میخورد و اونا رو هم گفت. بعد از موسی غیرت و دقت کنیم نید چی بود. گفت نگاه کن به این گوسالهی که خدای تو الذی ظلت علیه عاکفا، همین خدایی که دائما میپرستیدیش یه لحظه ازش جدا نمیشدی، حالا نگاش کن ببین لنحرقنه، با جدیت میگفت، یعنی لام تشدید نون ثقیله اینا، میگفت قطعا قطعا داد میزد، معلومه که با تأکید میگفت و من آتشش میزنم. حالا گوساله پر از طلا بودا، طلا به شما ویزون کرده بود، اصلا توجه به این نداشت بود طلاشو بردارم صرف کار خوب بکنم بدم به فقرا، نه از بس عصبانی بود از دست این گوساله که سبب گمراهی مردم شده، گفت من آتشش میزنم. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا، نصف ذرات ریز رو که پراکنده بکنم تو هوا، گوز ذراتشو پخش میکنم، اونم نه رو زمین، تو دریا پخش میکنم، چون رو زمین دوره ممکنه ذراتش همون ذرات تلاشو دوره بعضی ها جمع بکنه، گوز کاری میکنم نیستش میکنه، آتشش میذارم اینجا، بعد میرم رو دریا پخشش میکنم که آب رود نیل از اینا ببره، اثری ازش نباشه. این غیرته. بعدم گفت انما الهکم الله. میدونید اله شما کیه؟ الله الذی لا اله الا او وسع کل شیء علم. خدا یگانه ایست که علمش همه جا رو گرفته. این هم آخرین موردی بود که از این آیات انسان چقدر لذت میبریم در محضر قرآن و غیرت رو انسان خوب یاد میگیره. برای دین انسان باید جدی باشه، و جدی نه این که حالا همه رو بیرزد به همون، نه، عاقلانه برخورد بکن، کوتاه نیاد. مخالفین ما از یه چیز دیگه دارن سو استفاده میکنن، که من جلو کوتاه میام یا سکوت شما میتونه، نه، اونجایی که احساس بشه که نه دیگه اختلافی نیست، اون داره گوش نمیده و آخرین سیمو داره ولو ما هم حرف اون وقت میزنیم دیگه، حالا سبب اختلاف اونا هست. یه زمان ما سخنرانیم که مسجد امام به ما میگفتن آقا سخنران میکنه این کاشی ها میفتد، کاشی سخنران اصلا صدای من نیست، صدام در نمیاد، دکتر اصلا به من نه کرده حرف زندن و دعا خوندن و گفت گلود اصلا معیوبه نمیتونی. خودم میفهمم میام یه بوده بلندازم به صحبه میفت. باید صحبت های ما سال ها سفرات آشنا هستن، این صحبت ما کاشی رو میندازه. اما میراث فرهنگی و شهرداری جلسه میزنند همینجا تو میدون امام، موسیقی و صدای اون مجری، صدای مجری که داشت حرف میزد تو خونه تو اتاق من داشتم میشیدم، من صداشو داشتم میشیدم، یعنی صدای باز، صدای بلنگو تا اونجا میدن. این باندای قری که گذاشتن که صدای تا چند کلمه دارد میره و من شب تا ساعت 11 و نیم نمیتونستم مطالعه بکنم تو خونه. خدا من به کی بگم؟ به کی بگم؟ ما که یه روزه تو منزل میگیریم مرتب در خونه یکی وایسوندن میگم صدا نیاد بیرون، که بعضی میان به من ایراد میگیرن اینه که دمه در جاشون به اون میگن صدا بلنگو نمیاد، من بخوام صدا تو خونه همسایه نره، من اجازه ندارم تصرف بکنم. اما اینا بی محابا وقت اینا معجزه سا صدای ما که اینجا سخنم کردیم کاشه رو میندازه. اما الحمدلله معجزه خداست که اینا با این باندای قوی که موج میندازه، لرزه میندازه، اینا هیچی کاشه رو پایین نمیندازه، خیلی سفت هم سر جاش هست، کسی به کسی هم نیست. چند سال دیگه میان به همه میخندن میگن یه آدم توشون نبود، الیس فیکم رجل رشید، یه مرد رشید تو نبود به اینا بگه؟ همه هم تو نگاه کردید. اونجایی که به دین میرسه سکوت میکنه، وقتی به دنیا هم میرسه داد اون بالاست، چرا همچینه؟ چرا؟ چی شده؟ چرا همچینه؟ خب انشاءالله که همه تون از یاران امام زمان علیه السلام باشید. خیلی باید خودون رو آماده بکنی، خیلی فاصله خیلی داریم. من اینا رو بهتون بگم، یاران امام حسین علیه السلام انسان غیرتی بوده. حضرت زینب سلام الله علیها که الان ما دم از ایشون می‌زنیم، تو مدینه تا نیامده بودن بیرون همسایه‌شون میگه من شنیدم امیرالمومنین علیه السلام یه دختری دارم، به من گفتن، اما تا به حال نه او رو دیدم نه صداشو شنیدم. دقت کنید، این بانو که تو مدینه اینطوریه، وقتی میخواستن برن سر قبر پیامبر روز نمیرفتن، برای اینکه کسی با چادر بودن همون چادرشون. این عقل چقدر بالاست، فقط دینه نگیده عقل بگه، که میخواد کوچکترین فکر متوجه او نشه، که الان کسی نمیتونه ادعا بکنه که من فکرم مشغول شهوت فلانی شد. روز نمیمدن بیرون، شب میمدن، شبم پدرشون جلو، دخترشون پشت سر، امام حسن امام حسین دو طرف، که حتی هم که دارن میرن این کسی از دور مثلا باز نبینه این دختر. اینطوری میرفتن، سر قبل که میرسیدن یه شمعی بوده سر قبل پیامبر، حالا چراغی بوده از این چراغی از شمع. میگه نزدیک میرسن امیرالمومنین علیه السلام چند قدم تندتر میرفتن و میرفتن این چراغ خاموش میکردن، و بعد دخترشون میگفتن بیا بالا سر قبل بشین قبل سوره بخون قرآن بخونه. سر قبل اون چند دقیقه که میشستن حتی نور چراغ نمیذاشتن که از دور حالا یک کسی بخواد دختر رو با چادر ببینه. این همون بانوست که الان جهان رو عوض کرده است. اون بانه گرنید کل دین مدیون اوست، چیکار کرده دنیا رو عوض کرده. اما اون وقت که مسیرت می دانستن بیان اسیر بشه و برشون خیلی سخت بود، اما وقتی می خوان مظلومیت برادرشون رو حفظ بکنند و پیام رو برسونند نگذارن دشمن مخفی بکنه و بگه خدا این کار کرد، نخیر خدا نکرد، تو کردی این کار. اون پیام ها رو اومدن منتقل کردن، بعدم با عزاداری که کردن تو خود شام یزید دید حکومتش متزلزل شد، لذا گفت میخواید بمونید میخواید برید من مانعتون نیستم. خودشون گفتن ما دو سه روز عزاداری میکنیم بعد میریم. باعث عزاداری کردن، شام زیر رو کردن. اما موارد عجیبی است. من از حجاب حضرت زینب سلام داره، این اما دختر مدینه است. حالا میرید اینجا چه میشه؟ من دو جمله ذکر مصیبت از همینا خدمتتون بخونم. تدیر و طرفک الى خیامک. امام زمان علیه السلام میفرماید یا جد تو قتلگاه با گوشه چشم طرف خیمه رو نگاه می کردید. یعنی چه؟ یعنی اونقدر بدن ضعیف شده بود نمیتونستی سر رو برگردونی طرف خیمه ها، اما با گوشه چشم خیره شده بودی. چه به سر این زنها میاد؟ حالا اینا اسیر میشه، اما در این حال کمال رضایت و از خدای خود داشته. الهی رضام به قضاء، خدایا راضیم به قضاء تو، تسلیمم در مقابل فرمان تو، تنها معبود من تویی، لا معبود لی سواک یا قیاس المستغیثی. با خدای خود مناجات می کردن، اما یه وقتم احساس کردن سینه مبارکشان سنگین شد و شمر و جالسون علا صدره. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما،
الهی
ما رو قوت دین عطا کن،
الهی
در صراط مستقیم ثابت قدممون بده،
الهی
ظهور مولای ما را نزدیک فرما،
الهی
و ما را از یاران و مقربینش قرار بده،
الهی
مشمول رضایت و تحت تربیت و مشمول دعای خیرشان قرارمون بده،
الهی
دعاهای ما را به برکت امام زمان مستجاب بگرد،
الهی
نمازهای ما را به برکت آن حضرت قبول فرما،
الهی
غم و قصه های دل همه را به برکت امام زمان برطرف بفرما،
الهی
بیماری ها را برطرف فرما،
الهی
رهبر بزرگوار نظام اسلامی محافظت فرما،
الهی
شر دشمنان رو به خودشون برگرد،
الهی
شهدا امام امت و گذشتگانمون رحمت فرما،
الهی
به جاه محمد.